با عرض سلام و عرض خسته نباشید، جواب مسابقه گزینه 3 می باشد. با تشکر، مهدی نوریزاد از تهران.
جناب آقای محسن ایرانپور از مبارکه گزینه ایران و هند رو انتخاب کردند. علیرضا اسماعیلی از شهرضا هم همینطور، مژگان شکرآبادی از کرج هم گزینه 3 رو برگزیدند. اسفندیار لشکری از لشکرک تونکابون هم گزینه 3 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردند. همینطور دیگر دوست ما آقا مجید از کرج هم همین گزینه، یعنی گزینه 3 رو انتخاب کردند. خیلی متشکریم از همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه سرزمین من. در ادامه برنامه قرار گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه تاریخ معاصر ایران، و با ایشون می‌خوایم درباره اهمیت ارزش‌های اخلاقی از گذشته تا به امروز صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه تاریخ معاصر ایران، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به رادیو فرهنگ، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای دکتر غریبی، در جلسات گذشته‌ای که در این برنامه صحبت کردی، در واقع درباره مرزهای اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی که می‌تواند به سبب محافظت نشدن از این مرزهای اخلاقی به وجود بیاد صحبت کردید، حالا به طور ویژه درباره اهمیت پوشش صحبت کردید. امروز می‌خوایم یه مقداری درباره نقش تاریخی درباره این موضوع صحبت بکنیم که متاسفانه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر غریبی قطع شد. به محض اینکه این ارتباط مجددا برقرار بشه، با ایشون درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. شما در حال شنیدن برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. به محض اینکه ارتباط ما با آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه تاریخ معاصر برقرار بشه، صحبت‌های ایشون رو درباره موضوعی که مطرح شد خواهیم شنید. ارتباط تلفنی ما برقرار بشه، از فرصت استفاده میکنیم و پیام‌های شما و اسامی شما رو میخونیم. خانم سمیه نوروزی از تهران، آقای محمدی از اسلام آباد و همینطور آقای یحیی مصطفی از شهریار و دیگر دوستان. خب ارتباط تلفنی ما برقرار نشده همچنان، بریم باز هم به سراغ سامانه پیام کوتاه. جناب آقای یحیی مصطفی از شهریار و دوست دیگر ما از استان فارس، آقای یا خانم مقتدری، گزینه 3 رو انتخاب کردن. خب بریم به سراغ ارتباط تلفنی که مجدداً برقرار شده. جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه تاریخ معاصر، سلام، دوباره من رو پذیرا باشید. برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم، من پرسش رو مطرح میکنم و صحبت‌های شما رو بله میشنویم. درباره در واقع میدونیم که مرزهای اخلاقی مرزهایی هستن که از انسان در برابر آسیب‌های اجتماعی محافظت می‌کنن. به طور ویژه در این بخش می‌خوایم راجع به نقش پوشش صحبت بکنیم و به طور ویژه می‌خوایم راجع به نقش رضاخان در بی‌توجهی به پوشش و تأثیر تاریخی که در این امر داشتن صحبت‌های شما رو بشنویم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال این سوال خیلی وسیع هست. شما اگر کلیت نظام هستی رو در نظر بگیرید، ما تحت عنوان حجاب، یعنی اگر کل این فرایندهای خلق مخلوقات در نظر بگیریم، همه هستی داره یه حجاب هستش و از وضعیتی به وضعیت دیگه، ولی آنچه که برای انسان وجود داره، انسان به معنی اون شخصیت حقیقی خودش همیشه یه حجابی داره که در واقع روح یک بدنی داره که از اون حفاظت میکنه و بدن به علت تعلق به این روح که و نفخت فیه من روی از ارزش والایی برخوردار هستش، برای هم جلوگیری از آسیب‌های مادی و هم مشکلات روحی روانی که به هر حال توی جامعه انسانی ایجاد میکنه، بالاخره بحث پوشش یکی از مباحث مهم از منظر زیبایشی هست، حالا هر منظری که میخواییم داشته باشیم. متاسفانه جریان غربگرا که به هر حال بعد از مواجهه جدی ما با تمدن قبل از ابتدای قاجار، به هر حال به روش‌های مختلف سعی کرد که بالاخره فرهنگ و سنن ما رو مورد هجوم واقع قرار بده، لذا برای این مسئله باید از ظواهر شروع میکرد و مهمترین مسئله در ظواهر بحث پوشش و حجاب بود، که این پوشش و حجاب به قدری مهم بودش که در واقع به سرعت خودش نشون میده. تو دوره قاجاریه اینا موفق نشدن که بتونن یک سیطره کلی تو کشور ایجاد بکنن، که به هر حال در دوران خود ناصرالدین شاه و بعدش هم که دوره بعد از اون تا مشروطه، به هر حال این جریان و به هر حال جریاناتی که مایل به تغییر سنت‌ها و فرهنگ ما بودن به این نتیجه رسیدن که از یک قدرت اجرایی سرکوبگر که حالا تحت عنوان دیکتاتوری منور اسم می‌بردن استفاده کنن و رضا شاه کاندید این حوزه شد. حالا مسائل اقتصاد سیاسی رو می‌ذارم کنار، ولی رضا شاه با سه روی کرد تو بحث پوشش ورود کرد. اول از طریق برخورد سخت، نیمه سخت و بخش نرم، که تو بخش سختش با برخوردهای خشنی که توسط عوامل به هر حال پلیس خود ژاندارم‌ها به هر حال با کشیدن روسری و چادر از سر مردم به هر حال این اقدامات رو انجام داد که وضعیتش به هر حال توی سالهای گذشته گفته شده، از طریق نیمه سختش که میبینیم که تو همین دوران بخش عمده از مردم و بدنه مسئولان اون دوره، چه کشوری چه لشکری چه خود بدنه ارتش رضاشاهی چه توی کشوریش مخالف بودن و خانواده های ایرانی به شدت با تغییر پوشش مخالف بودن، لذا از طریق تهدید به اخراج و گرفتن پست و به هر حال مسائل مختلف وادار کرد که به هر حال اینها به اجبار بپذیرن، و از طریق نرمش هم که در واقع اومدش با تشکیل کانون بانوان برای این مثال، از طریق رادیو، نمایش، تئاتر و کتاب و حالا مطبوعات و میتینگ ها و جلسات در واقع با این پدیده برخورد کرد که اون پدیده حجابی بود که یک سابقه چند هزار ساله در ایران داشت و آسیب های جدی رو وارد کرد، که حالا انشاءالله اگر توفیق باشه
بله در برنامه آینده میشنه.
یک نمونه از این آسیبا رو خدمتتون بگم که این برخورد خشن باعث شد تعداد کثیری از دختران جامعه ما به علت اون پایبندی به باورهای دینی و فرهنگی خودشون محروم از تحصیل بشن، و این تبعاتش برای بخش توسعه کشور که برها تربیت فرزندان بودن، چون نقش محوری خانم ها تو این قصه اساسی هستش، متاسفانه سالهای بعد خودشو به شدت نشون میده که حالا انشالله اگر فرصت شد
حتما در برنامه آینده راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهید داد. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر غریبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه تاریخ معاصر. سپاس فراوان، تا فردا، خدا نگهدار.
نگاه ساده به همه چیز کار دست ما میده.
به همین حجاب و بی حجابی امروز چه نگاه سطحی وجود داره؟
من یه جمله عرض میکنم. درسته که هدف غرب برهنه کردن خانمهای ما هست، اما اگر یه روزی همه خانم‌های ما برهنه بشند، آمریکا به واسطه برهنگی مجدداً ورود پیدا می‌کنه، میگه این چه وزرا رفتنه، چرا شما لختید، باید حجاب داشته باشید. فیلیپینی اتفاق افتاد. بهانه ورود آمریکا در فیلیپین چی بود؟ کم پوششی زنان فیلیپینی. میگفت زنان توی فیلیپین کم پوشش دارن، این کم پوششیشون روی دختران آمریکایی اثر میگذاره، اونا هم کم پوشش میشن. برای همین ورود پیدا کرد، دخالت نظامی کرد. تو همون تاریخ به مصر هم ورود پیدا کرد و دخالت کرد. برای چی؟ گفت توی مصر پوشششون زیاده. نه به پوشش کم کار داره، نه به پوشش زیاد کار داره.
مشکل او با حیات جمهوری اسلامی است.
بس این استش که آمریکا دنبال اهداف خودشه. آمریکا دنبال اهداف خودشه.
خب با شما همراهیم با برنامه زنده سرزمین من، در حالی که ساعت 13:41 است و باز هم برگ دیگری از این مجله رو ورق میزنیم.
آن سوی تاریخ،
خب همونطور که گفتیم در حال گذروندن هفته دولت هستیم. هفته دولت یادآور خدمتگزاری بیمنت و تلاش‌های مخلصانه شهیدان رجایی و باهنر است. الگوهایی که خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دادند. دولت شهید رجایی نماد مردمی بودن و صداقت در خدمت بود. شهید آیت الله رئیسی نیز با روحیه انقلابی و مردمی ادامه دهنده راه شهید رجایی بود. دولتی که با اخلاص و صداقت خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داد. یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی که در راه خدمت به مردم و انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نکرد، همواره در دلها زنده است. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای ساجدی، سلام، ما رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم سرکار خانم مجری، شنوندگان ارجمند و برنامه خوبتون. زخ به خیلی در خدمت شما.
خیلی متشکر هستم. در هفته دولت هستیم، اشارهی داشتیم به شهید آیت الله رئیسی، یاد و نامشون جاودان باشه. در خدمت شما هستیم، درباره عمل کرده ایشون بشنویم. بفرمایید.
ما خیلی چند روزه داریم به ویژگی های دولت آقای رجایی اشاره میکنیم.
بله.
علت ماندگارش بودن در تاریخ هست. چند روزی بحث کردیم، امروز به این نکته اشاره میکنیم. یکی از دیگر ویژگی های دولت آقای رجایی مبارزه با فساد و اختلاس های موجود بود. ببینید، در دولت آقای رجایی هیچ کدوم این اتفاقا صورت نگرفت، چون خودش به شدت مبارزه میکرد. شما سراغ ندارید در اون مقطعی که آقای رجایی چه نخست‌وزیر بود، چه رئیس جمهور، کسی دست به اختلاس بزنه، کسی دست به بیت‌المال بزنه، یا اصلا کلی سوء نیت نسبت به مسائل این قبیل داشته بود که ازش به عنوان فساد یاد کنند. در دولت آقای رئیسی هم همینطور. شما معتقدید که دولت رئیسی ادامه دهنده دولت آقای رجایی است؟ ایشون اقداماتی کردن برای مبارزه با فساد. یکی از ویژگی های این دولت ها این بود که اعضای دولت به شدت پرهیز میدادن که وارد مسائل اقتصادی بشن، یعنی هر کس تخصصی باید کار خودش رو بکنه. از دیگر ویژگی های ماندگار این دولت آقای رجایی مطابق با پایین ترین طبقات قشر جامعه زندگی کردن. نمیدونم دوستانی که مقطع انقلاب رو درک کردن لباس پوشیدن آقای رجایی رو دیدن یا نه. در بسیار عنوان من که خونه ایشون رفتم با ایشون رفت آمد میکردم، انقدر ایشون ساده زیست بود که محافظاش پنهانی رفته بودم پیش آقای بهشتی، گفتن آقا ایشون اجازه نمیده ما با یک ماشین جداگانه حفاظت ایشون به عهده بگیریم. آقای بهشتی زنگ زد به آقای رجایی دستور داد که از شما باید ماشین اضافه ترم استفاده کنه شما. اینقدرشون ساده زیست بود، یعنی همون جوری که در خانه شخصی خودش زندگی میکرد گفته بود هیئت دولت هم باید اونجوری باشه که ما تا چند روز گذشته ما نشانه کردیم. اتفاقا مرحوم شهید بهشتی هم این ویدیو رو داشت، من در خیلی جاها دیده بودم که تنها اونجوری نبود که فقط بگه، یعنی قول و عملش یکی بود و یکی از دلایل ماندگاری این مسئله همون بود. نکته دیگری که اضافه کنم وقتی شما نگیرم، ببینید آقای رجایی با اون شیوه های خودش در اون مقطع میگفت به من پیشنهاد دادن که ما خبرگزاری پارس رو با واحد مرکزی خبر اون روز قاطی کنیم، من گفتم نه، در یک کشور تعدد منابع خبری هر چی بیشتر باشه بهتر. یعنی آقای رجایی در شرایط بسیط میدانست که تعدد منابع خبری هر چی بیشتر باشه بر بقای انقلاب، بر بقای دولت کمک میکنه. اگر دقت کنید اولین مجوزهای خبرگزاری های آزاد در اون مقطع زده شد و همینطور هم دولت آقای رئیسی ادامه دهنده این است.
ما در جلسات آتی ویژگی‌های دیگری تا پایان هفته برخواهیم شد. حتما. خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی. یاد و خاطره شهیدان جمهور رو هم گرامی می‌داریم.
خواهش می‌کنم برای شما و شنوندگان آرزوی موفقیت می‌کنم و خدا حافظ.
سپاس، خدا نگهدار.
جهان روز به روز در حال تغییره. جهان امروز خیلی با جهان دیروز فرق داره. دلیل اصلیش هم ورود فناوری‌های ارتباطی به متن زندگی مردمه. این روزا بدون داشتن گوشی هوشمند زندگی اگه نگیم غیر ممکنه، خیلی سخت و دشواره. تو ایران در گام‌های اول ناتوان بودن. دولت شهید رئیسی اما با درک اهمیت شبکه ملی اطلاعات توسعه واقعی این شبکه را شروع کرد. توی دولت 13 پیشرفت این پروژه به بیش از 60% رسیده. نشونه مهمش هم شبکه سراسری فیبر نوریه که سرعت اینترنت رو برای مصرف خانگی تا 58 برابر افزایش میده. دولت خدمت علاوه بر این بخش بزرگی از خدماتش رو هم برخط کرده. حالا دیگه مردم برای اخذ مجوز کسب و کار، پرداخت مالیات و ثبت درخواست خدمات توی خیلی از ادارات فقط کافیه به گوشی تلفن همراهشون مراجعه کنن. تحول مهم دیگه توی عصر ارتباطات استفاده از هوش مصنوعیه. با اینکه ایران رتبه 16 را توی تولید دانش در زمینه هوش مصنوعی داره، اما در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی جایگاه 84 رو به خودش ثبت کرده. اما شهید رئیسی برای جبران این عقب موندگی مهم، شورای عالی هوش مصنوعی رو راه اندازی کرد تا ایران به جایگاه واقعی خودش در این عرصه مهم جهانی برسه.
با ادامه برنامه سرزمین من و گفتگوی دیگر در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا به اینجای مجله شنیداری مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این لحظه قرار گفتگوی داریم با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن، تا صحبت‌هایشون رو درباره تاریخچه رژیم صهیونیستی بشنویم. جناب آقای فردوسی پور، سلام ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام و سلام دارم. هرور صحبت‌هایی که داشتیم در رابطه با وضعیت رژیم صهیونیستی تا اینجا عرض شد که آخرین جنگ ارتشای کلاسیک عربی با رژیم صهیونیستی سال 1973 برگزار شد و این جنگ هم منجر به شکست شد، اگرچه جنگ یوم کیپور 1973 غافلگیریش مربوط به ارتشای عربی بود و نه رژیم صهیونیستی. همونطور که شنوندگان محترم استدلال دارن، بن گوریون به عنوان مؤسس رژیم صهیونیستی عصر رو معیار کار خودش و ملاک کار خودش قرار داده بود. میگفت اسرائیل هیچ موقع وارد هیچ جنگی نمیشه مگر اینکه جنگ پیشدستانه رو در واقع آغاز بکنه و دچار اصل غافلگیری نشه. وارد هیچ جنگی نمیشه مگر اون جنگ رو قبل از ورود به جنگ برده باشه و پیروزی براش مختوم باشه، و وارد هیچ جنگی نمیشه مگر اینکه خارج از عمق استراتژیک باشه. اتفاقی که در یوم کیپور 1973 افتاد فقط یکی از اصول بن‌گوریون رو زمین زد و در واقع دچار آسیب جدی کرد. و اون این بود که برای اولین بار بعد از 4 جنگ عمده و بیش از 5 جنگ بین ارتش‌های کلاسیک عربی با رژیم صهیونیستی، اولین باری بود که ارتش‌های عربی یا جنگ کلاسیک دو ارتش مصر و سوریه در یوم کیپور 1973 یا رمضان در واقع سال 1973 اسرائیل رو دچار غافلگیری کرد و ضربه مهلکی به اسرائیل وارد کرد، چون 2600 تا 2700 تا کشته گرفت.
بله.
اما در این حال با وجود شکست عرب ها عرض شد که رفتن به سمت صلح و سازش با کمپ دیوید مصر در 1979 که توسط معاون جمال عبدالناصر بعد از مرگ ناصر سبب شد انور سادات در واقع با وجودی که خودش فرماندهی میکرد جنگ های 67 و جنگ 73 رو، اما چاره‌ای جز این ندید که به اعتقاد خودش و زن و گمان خودش که سینا رو فقط از طریق مذاکره میتونه پس بگیره. مراودات مصر و اسرائیل بعد از کمپ دیوید و بازپسگیری سینا با شروط رژیم صهیونیستی که حضور در واقع دسته ها، گردان ها و لشکری از ارتش مصر حق ورود به سینا رو نداره، یا سلاح های نیمه سنگین و سنگین حق ورود بشه به جزیره سینا رو نداره، با وجود پذیرش این سبب شد که اتحادیه عرب که شکل گرفته از 22 کشور عربی است مصر رو از جامعه عربی و اتحادیه عربی اخراج بکنه و 5 سال از 1979 یعنی پذیرش کمپ دیوید مصر از جامعه عربی و به تعبیر ما اتحادیه عرب اخراج شد به دلیل همپیمانی با رژیم صهیونیستی و 5 سال تقریبا خارج از اتحادیه عرب بود و کشورهای عربی با او مقاطعه کردند و مصر رو در انزوا قرار دادند.
خب جناب آقای فردوسی پور، با توجه به اینکه فرصت ما بسیار محدود هست، ما این موضوع رو تا به همینجا پذیرش کمپ دیوید 1979 و طرد مصر از طرف عرب نگه می‌داریم. در روزهای آینده حتما صحبت‌های شما رو درباره تاریخچه رژیم صهیونیستی می‌شنویم. سپاس فراوان. حتما. خیلی متشکریم. سپاس فراوان. ممنونم. در ادامه برنامه آخرین برگ مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
آوان
خب آخرین برگ از مجله شنیداری سرزمین من گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای مجدی سلام، خوش آمدید به سرزمین من.
سپاسگزارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. این بار در خدمت شما هستیم تا درباره اگر دوستان عبارت صحیح رو به من بگم عمارت خورشید توضیحات شما رو بشنویم که پرسش برنامه هم بود.
ببین در سال 1151 نادرشاه این بنا رو در کلات می‌سازه.
بله.
شروع می‌کنه. ولی در سال 1160 که به پایان کار خودش میرسه هنوز ناتمام.
بله.
اگر شما من چون ویکی‌پدیایی صحبت نمی‌کنم، ببخشید، دار ریفرنس اگه دوستان می‌خوان میتونن برن از اینا زیاده.
بله.
از این ریفرنس‌های فضای مجازی فراوان است میتونن پیدا کنن. ببین شما اگه بخواید تصویری از این بنا بدین، یک مربعی که گوشاش زده شده، میانش استوانه است و با توجه به اینکه کلات منطقه خب میدونید صعب العبوری بوده، همین الانم راحت نیست رفتن اونجا، نادر از میشه بگیم که مهمان هندی که استفاده میکنه، حالا که اصیل بودن چه دعوت شده بودن، ترکیبی از معماری صفوی، این بازمانده دوره صفوی و معماری ایلخانی دوره مذرکم دوره میشه بگیم مغول هند رو اینجا به وجود میاره و داخلش شبیه مقبره امیر تیمور هست، تیمورلنگ. گنبدی که بر فرازش باید میبوده نیست، اون ساخته نشده، فرصت نشده. اگر ما حتی نقش برجسته خیلی جالبی هم داره که بیشتر میوه های هندی هست و مثلا پرنده های گنسی، اگر سه بنا رو مقایسه بکنیم، یعنی مثلا فرض کنیم از آغاز سخنی، یعنی از دوره شاه طهماسب، یعنی همون چهل ستون قزوین، و هشت بهشت اصفهان دوره شاه عباس دوم از طهماسب، و این بنا، متوجه میشیم که چگونه این پیشرفت کرده. این طرح در هشت بهشته، در واقع نمادی از باغ بهشت است. خود میبینید که وسط باغ هم هست و خیلی مفصل بوده، سه طبقه هم داشته که حالا طبقه بالاش فرو ریخته و خب همسه امروز مرمت شده تا حدی نگهداری شده و دوستان میتونم بازی کنم.
بله، خیلی متشکریم جناب آقای مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر، که درباره عمارت خورشید برای شنوندگان ما توضیح دادید که پرسش برنامه ما هم بود برگرفته از معماری کدام کشور هاست، که پاسخ سه گزینه داشت: ایران، هند، گزینه سوم ایران و هند، که خب اکثر شنوندگان هم درست پاسخ دادن، گزینه ایران و هند پاسخ صحیح بود. اگر توضیح خاصی باقی مانده میشنویم، در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار جناب آقای مجدی. لحظات پایانی برنامه و صدای شما.
با سلام، گزینه 3 قاسم حیدریان از تهران.
جواب سوالی میخوام بدم، گزینه 3 صحیح است، حسن دیقانی زاده از شیراز. خدا قوت.
خب تشکر میکنیم از همه شما دوستان، آقای امیر محمد طهماسبی از دره شهر، آقای جلال کلهر از هرسین، شیرین خانم از فولاد شهر، از بستام دوست ما پیام دادن و دیگر دوستانی که اغلب شما آقای محمدی از اسلام آباد غرب، اکثر شما جواب درست گزینه 3 رو انتخاب کردید. خیلی سپاسگزاریم از تک تک شما و همراهی شما و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. ایام بکام، بدرود.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.